أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. از خواهی میکنم با کمی تأخیر شروع شد. در بحث اخلاقی به اینجا رسیدیم که یک وظیفه سنگین و مهم که به عهده هر انسانی هست ترک گناه است. گناه عواقب سوئی دارد، هم در دنیا هم در آخرت. اینجور نیست که فقط عقوبتش در آخرت به انسان برسه، تو همین دنیا هم عواقب سوئی مترتب بر ارتکاب گناه است که در اثر گناه انسان یک حالت ظلمانی درش پیدا میشه که موجب سلب توفیق دیگه اون حالی که قبلن داشت برای دعا، مناجات، انس با خدا، اینا از دستش گرفته میشه، محروم میشه در اثر گناه. یک حالت ظلمانی و تاریک در وجود انسان پیدا میشه که دیگه یا مرتکب اعمال صالح نمیشه، توفیق ازش گرفته میشه، یا اینکه اگرم توفیق پیدا کند عمل صالحی را به جا بیارد عملش قبول نمیشه. شخص معصیتکار، گناهکار که پشت کرده به خدا و رحمت واسعه او، اگر عبادتی هم انجام بده عبادتش قبول نیست. بنابراین باید ما سعی کنیم دوری از گناه، دوری از ارتکاب مخالفت با خداوند، این حالت رو همون حالت تقوا اسمش میگذارن، دوری از گناه، مرتکب نشدن به گناه، همون حالت تقواست. تقوا معنیش همینه، یعنی انسان سعی کند پرهیز کند از اون چی که خدا فرموده انجام نده، از مخالفت خدا، از ارتکاب گناه پرهیز کند. این رو بهش توفیق الهی، اینو بهش ما میگیم تقوا. اگر انسان گناهی رو انجام میده، گاهی وقتا تو همین دنیا عقوبتشو میبیند قبل از آخرت. گفتیم رسوایی در دنیا رو دارد، دوری از رحمت خدا رو دارد، سلب توفیق ازش میشه، اینا هست. علاوه بر اینها گاهی مثلا دعایی کرده، از خدا چیزی خواسته، حاجتش هم رواست، شأن این رو دارد که خداوند شرایط درش جوری هست که خداوند دعاشو مستجاب میکند و در همین نزدیکی به حاجتش میرسه، یک گناهی رو مرتکب میشه. در روایت میفرماد این گناه موجب این میشد که به حاجتش نرسه، حاجتش روا شده بوده، بنا بوده همین روزها، همین نزدیکی اون مشکلی که داشت رفع بشه تقاضایی که داشت بهش داده بشه، روا بشه حاجتش. خداوند خطاب به ملک فرماد دعاشو قبول نکنید، مستجاب نکنید. ولو شأنیت داشت، بنا هم بود به حاجتش برسه، اما چون گناه کرده، مرتکب گناه شد، به همین جهت که مرتکب یک معصیت شد باعث این میشد که خداوند بفرمود به حاجتش او رو نرسانید. پس گناه موجب این میشد که حاجت روا شده ی انسان به انسان نرسد، ممنوع میشه از رسیدن به حاجتش، با اینکه بنا بوده روا بشه حاجت. در روایت داریم. یا اینکه انسان گناهی را مرتکب میشد، عرض کنم که در اثر اون گناه هم ممکنه موجب این بشد که انسان به حاجتش نرسه و گاهی محروم از یک عبادتی میشه. عرض کنم که بنا بوده قصد کرده نماز شب بخوند، میخوابه با عزم بر این که بلند شه نماز شب بخوند، ولی محروم میشه از نماز شب به جهت ارتکاب گناه. اینها عواقبی است که در همین دنیا انسان به عقوبتش میرسد. در یه روایت از امام صادق نقل میشه که امام صادق فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد لیحبس علی ذنب من ذنوبه 100 عام. خیلی باعث تأسف است. فرمود ممکنه انسان یک گناهی رو انجام میده، همین گناه موجب منع او میشد. عرض کنم که از رفتن در بهشت 100 عام. این اینجوریست که بعد از مرگ میبیند که خداوند متعال، عرض کنم که در اثر عبادت و بندگی که داشته است، مقدر کرده براش رفتن بهشت را، و بنابر این هست که بره در بهشت. ولی یک گناهی را مرتکب میشد، این گناه موجب این میشد که 100 سال این را از رفتن به بهشت محرومش میکنه، در حالتی که میبیند بهشت را، میبیند قصر و اماراتی که خودش تهیه کرده با اعمال صالحه، حوریان بهشتی رو میبیند تو این قصرها متنعم هستن به نعمتهای بهشتی، ولی نمیگذارن خودش داخل بهشت بشد. فرماد ان العبد لیحبس علی ذنب من ذنوبه 100 عام. 100 سال جلوشه میگیرن، میبینه قصر رو، حوریان بهشتی رو میبیند متنعما در اون ناز و نعمت در بهشت، مال خودشه، با عبادت خودش اینها رو تهیه کرده، ولی یحبس، اونم 100 سال، در حالتی که میبیند و انهو لینظر الی ازواجه فی الجنه یتنعمن. این روایت امام صادق از جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که میبیند در بهشت، نگاه میکند قصر و امارات بهشتی، اون قصرهای زیبا و آبهای نهر آب زیرش جاری، حوریان بهشتی که خودش با عمل خودش اینا رو ایجاد کرده، ولی در اثر یک گناه، ذنب من ذنوبه، در اثر یک گناه جلوشو میگیرن، فعلا حق نداری داخل این بهشت بشی. قصر و امارات بهشتی که مال خودشه میبینه، حوریان بهشتی رو در این قصرها متنعم به نعمتهای الهی میبینه، ولی یه بس ممنوعه، حق نداری با اونم. فرماد مئت عام برای یه گناه، ذنب من ذنوبه، یه گناهیست که خداوند غضب کرده در اثر این گناه، یه گناه مثلا سختی بوده که خداوند غضب کرده، دل یک بنده صالح خدا رو به درد آورده، ناراحتش کرده، غضبناکش کرد. یه بنده مؤمن خداوند از این غضبناک شده، خداوند غضب میکنه، 100 سال برای یه همچه گناهی نمیگذارن بره تو بهشتی که خودش با اعمال خودش آماده کرد. تأسف بالاتر از همه اینها این که این فرماد مئت عام، 100 سال منعش میکنن از رفتن تو بهشت، با اینکه میبینه، هم بهشت رو میبیند، قصر رو میبینه، عمارتهای خوب، نهرهای جاری، حوریان بهشتی، ولی یحبس، منع میشه از رفتن. فرماد 100 سال، حالا این سال از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت دیگه مطرح نشده، بیان نکرده. اگر از 100 سال از سالهای دنیا باشد، یعنی همین 100 سالهایی که خودمون میبینیم، یه کسی 50 سال عمر کرد، 60 سال، 100 سال، همین عمرهای دنیا، یا اگر نعوذ بالله 100 سال از سالهای آخرت باشد که هر یک سالیش مطابق 1000 سال دنیاست، 100 سال هر سالیش به اندازه 1000 سال دنیا، پناه بر خدا. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم. برادران عزیز و گرامی، خواهران عزیز و گرامی که میشنوید این برنامه رو، میبینید صدا رو میشنوید، خیلی باید مراقب باشید. همون تقوا، تقوا رو پیشه خود بکنید، اجتناب از گناه، همون تقواست. تقوا عرض کنم که از بالاترین و مهمترین صفات نیک، این صفت تقواست. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینة البحار نقل میکند از یکی از عرفا، از اساتید عرض کنم که مهمش، شیخ او، میگه خدمتشون رسیدم، عرض کردم که در حق من دعا کنید و یک توفیق بالایی از خدا برا من بخواهید. عرض کنم که یک نصیحت بلند و جامع به من بفرمایید. از استادش که عارف بود، عرض کنم که مرشدش بود، درخواست کرد یک نصیحت، یک موعظه، یک کلمه جامع به عنوان نصیحت به من بفرمایید که مدت عمر راحت باشم. میگه اون عالم بزرگ به او گفت بله، من یک وصیتی، نصیحتی، توصیه‌ای به تو میکنم، همون توصیه‌ای است که خدای متعال به اولین و آخرین این توصیه رو کرده است. گفت یک توصیه‌ای که جامع باشد. من یه همچه توصیه‌ای به تو میکنم، توصیه‌ای که خداوند به تمام مخلوقاتش من الاولین والآخرین این توصیه رو کرده. من امروز این توصیه رو به تو میکنم. چه نصیحت بالایی است. ما هم با عشق و علاقه این موعظه را که خدا فرموده به اولین و آخرین بشنویم و مورد عمل قرار بدیم. گفت این آیه قرآن که خداوند فرمود، عرض کنم که ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان تتقوا الله. عرض کنم که خداوند در قرآن فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، ما وصیت کردیم، نصیحت کردیم به اون کسانی که قبل از شما بودن و کتاب آسمانی بهشون نازل شده و ایاکم، هم اونا جمیع کسانی که تا حالا در دنیا آمدند کتاب آسمانی نازل شده به اونها و ایاکم، هم اونها را خدا فرمود وصیت میکنم، هم شما را. که چه اون وصیت چیست؟ ان تتقوا الله. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. در سوره مبارکه نساء آیه 131 ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان تتقوا الله، تمام کسانی که قبل از شما بودن اولین و آخرین به اونها ما وصیت کردیم و به شما هم همون وصیت رو میکنیم. این وصیت که خدا هم فرمود به همه گفتیم و سفارش کردیم، به شما هم میگیم چیه؟ ان تتقوا الله، تقوا داشته باشید. به قول همون عالم بزرگ، به محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، فرمود که اگر وصیتی بهتر از این، اصلح للعبد، که بهتر صلاح بنده باشد، اجمع للخیر، جامع نیکو نیکی ها و خوبی ها بهتر از این بود، اعظم الفلقدر، شأن انسان را بالاتر می برد و اغرق فی العبودیه، انسان را بهتر غرق عبادت می کرد. اگر یه همچه وصفی بود بهتر از این، خداوند اون را توصیه می کرد. خداوندی که عالم به ما کان و ما یکونه، خدایی که عالم به مصالح عباد هست، چه مصالحی براشون هست، چه مصلحتی بهتره براش، خدا عالمه. اون وقت این خدا به بندگان نه یکی دوتا صدتا، یک نصیحتی میخواد بکند به بندگان خودش که محبتشون رو دارد، دوستشون میدارد، رأفت و عنایت به بندگانش دارد، میخواد یه توصیهی بهشون بکند، اونم به اولین و آخرین، اونایی که قبل بودن، اونایی که بعد میان تا قیامت. اون عالم بزرگ میگه اگر نصیحتی موعظه‌ای بالاتر از تقوا بود، خداوند اون رو نصیحت میکرد. اما معلوم شد دیگه صفتی بهتر و بالاتر از این که خیر بنده درش باشد، صلاح و مصلحت بنده درش باشد، غیر از این نیست، بالاتر از این همین تقواست. خداوند این وصیت ان تتقوا الله به اولین و آخرین قبلا به شماها وصیت میکنم، که تقوا داشته باشه. این خیلی مهم است، باید توجه کنیم که تقوا رو در خودمون هم ایجاد کنیم، هم مرتب تقویت کنیم، هم حفظش کنیم. تقوا، پرهیز از گناه، این یه حالتی در انسان ملکه انسان بشد، چه جوری بشد که نزدیک گناه نره، به طرف گناه میل پیدا نکنه، انجام نده گناه رو. این تقواست. برای تقوا عرض کنم که آثار مهمی در قرآن آمده، 6-7 تا آثار خوب نیک به نفع انسان، به نفع دنیا و آخرت انسان، آثار تقوا در قرآن شمرده شده است. عرض کنم که در قرآن خداوند اولین اثری که برای تقوا بیان می کند این است که می فرماد ان الله مع المتقین. در قرآن داره خدا می فرماد خدا همراه متقین است. ان الله مع المتقین، خدا همراه اونهاست. خب متقین این همراه را همراهشون دارن، خدا همراهشونه، تأییدشون میکند، حفظشون میکند، توفیقشون رو به سمت عبادت به اونها عطا میکند. اگر خدا همراه انسان باشد و ناظر اعمال او، مراقب او، حافظ او، نگهبان او، یه همچه همراهی انسان داشته باشد در اثر تقوا، ان الله مع المتقین، همراه با اونهاست، کمکشون میکند، عرض کنم که حفظشون میکند از افتادن در گردابهای سخت معصیت. اگر خدا همراه انسان باشد انشاءالله، این یک برکت و اثر از آثار تقوا. اثر دوم در قرآن فرماد الله، بله عرض کنم که ان الله یحب المتقین. اونجا بود که ان الله مع المتقین، این عبارت دیگر در قرآن، ان الله یحب المتقین، خدا اهل تقوا رو دوست می‌داره. انسان محبوب خدا باشد. ما افتخار میکنیم که سعی کنیم خدا را دوست بداریم. این که انسان محبوب خدا قرار بگیرد با تقواست. ان الله یحب المتقین، این فرمایش خدا و قراری است که خدا دارد، که میفرماد بندگان با تقوا را خدا دوست می‌دارد. قیامت انسان وارد محشر میشه، پا میزان عدل الهی معامله دوست با دوست میشه، با خدا دارد معامله میکنه، گناهان رو خدا میشمرد، تو این کارو کردی، در دنیا این عمل زشت رو انجام دادی، اما با دوست دارد صحبت میکند، یعنی خداوند گذشت میکند، چون با محبوب خودش داره صحبت میکنه، سبب میشد که گناهان رو عفو بکند. ان الله یحب المتقین، قیامت معامله دوست با دوست، یعنی عفو و بخشش از تمام گناهان و وارد کردن دوستش رو به بهشت. اگر انسان محبوب خدا باشد این برکت رو دارد. چه برکت با فیض بزرگی است، با حالی است که انسان مورد محبت خدا قرار بگیرد. خدایی که تمام امور به دست اوست، این خدا این بنده را دوست بدارد و رفتار دوستانه با او داشته باشد، با دوستش داره معاشرت میکنه، معامله میکنه، جزا میده. خب این پیداست که چه اثر با برکتی دارد. این هم دوم، یک ان الله مع المتقین، خدا با متقین است. ان الله یحب المتقین، خداوند اونها رو دوست می‌دارد. عرض کنم که سومین اثری که قرآن برای تقوا بیان می‌کند، می‌فرماد انما یتقبل الله من المتقی، تنها انما دارد، تنها اعمال متقین مورد قبول است. اونایی که تقوا دارن، عباداتشون، اعمالشون، کارهایی که برای خدا انجام میدن قبول میشه. فقط متقین، این از برکات تقواست. اونی که اهل معصیت، عرض کنم که لاابالیست، اهمیتی به گناه نمیده، مرتکب گناهان میشه، اگر عبادتی هم انجام میده عبادتش هم فایده نداره، قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین، فقط تنها عبادات متقین مورد قبول است. خب چه برکتی بالاتر از این که انسان نماز میخوند، روزه میگیرد، انفاق میکند، محبت به دیگران، عمل خیر قبول میشد. همین قبولی اعمال چه اثر بسیار بالایی برای انسان دارد. اینم عرض کنم که آثار تقوا، یکیش این که خدا او رو دوست می‌دارد، خدا با اوست، عباداتش خدا قبول می‌کند. اثر چهارم که مترتب است بر تقوا، به دست به امر قرآن، به امر فروردگار، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزت پیش خدا، محبوبیت پیش خدا، احترام داشتن عند الله، که خداوند برای کسی ارزشی قائل باشد، احترامی قائل باشد، منزلتی پیش خدا داشته باشد، این باز مال متقین است. اکرمکم عند الله، اونی که بیشتر از همه خدا به او عنایت دارد، توجه دارد، مورد احترام است پیش خداوند، افراد با تقوا هستند. اینم برکت سوم، اثر سوم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عرض کنم که یکی هم باز می‌فرماد الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات دنیا. یکی از برکات خیلی مهم، برکات بسیار با ارزش که مترتب بر تقواست، این است که فرماد الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونایی که تو دنیا ایمان دارن و پرهیز از گناه میکنن، لهم البشرا فی الحیات دنیا، هنوز چشمش تو دنیا بازه، هنوز نمرده، هنوز زنده است. ملائکه میان بشارت بهش بهش میده، قصر و امارات و عرض کنم که مقامات عالی بهشتشو به اونشون میده در اثر تقوا. عرض کنم که لهم البشرا فی الحیات دنیا. ببینید آنچه از روایات استفاده میشد این است که سکرات مرگ برای انسان، برای هر انسان خیلی سخت. یکی از سختی های دم رفتن از دار دنیا و وقت مردن، جدایی از اون چه هست که دوست می‌داره. انسان دنیا رو دوست می‌داره، تو بانک پول جمع کرده، چقدر میلیارد پول تو بانک ذخیره کرده، علاقه دارد به این پول‌ها، حفظ می‌کند، دوست می‌داره. سکه‌هایی که تهیه کرده، جمع‌آوری کرده، توی قسمتی دارد نگهداری می‌کند، این مال رو دوست می‌داره. یه جایگاه و احترامی بین مردم پیدا کرده، این احترام و جایگاه رو، نفوذی که در اجتماع دارد دوست می‌دارد، حاضر نیست این نفوذ ازش دور بشه. یا فرض بفرمایید که در دنیا فرزندانش، زن و بچهش، فرزند عزیزی، پسر عزیز، دختر عزیزی دارد، دوستش می‌دارد، الان می‌بیند می‌خواد ازش جدا بشه. جدا شدن از این دوست براش ناراحت کننده است، برای همیشه این عزیز عزیز کردشو بگذارد و بره. دم رفتن از دار دنیا یکی از سختی ها همین جدا شدن از دوستان و عرض کنم که اموالی که دارد، یک اعتبار و نفوذی که دارد، همه اینها رو میخواد بذاره بره، جدا بشه. یکی از سختی های دم رفتن از دار دنیا جدا شدن از این چیزهاییست، یک کسانیست که عزیزش هستن، دوستشون میدارن، این براش سخت، یکی از سختی ها همینه. حالا اگر اینی که داره فکر میکند به این عزیزان، که شیطانم به همین جهت خیلی وسوسه دارد، بعضی جا دارد که مثلا فرزندشو که علاقه به او دارد، شیطان مجسم میکند جلو چشمش که میخواد سرشو ببارد، میگه کافر به خدا شد، منکر خدا شو و الا سر بچه تو میبارم. یه همچه مشکلاتی هست اون موقع. محبت به این عزیزان و دوستان باعث این میشه که انسان کفری بگه، از اعتقادش دست برداره. در یه همچه حالتی لهم البشرا فی الحیات دنیا، ملائکه بیان بگن چشم تو باز کن، نگاه میکند بهشت رو میبیند، قصرهای بهشت، اون امارات قزق زیبای بهشت، حوریان بهشتی با اون زیبایی دارن بهش نگاه میکنن، بهش اشاره میکنن، به صورتش تبسم میکنن، دعوتش میکنن بیا پیش ما. وقتی این منظره رو تو همین دنیا، هنوز زنده است، هنوز آثار مرگ رو ندیده، وقتی این منظره های بهشت رو بهش نشون بدن، دیگه اون دوستان رو فراموش میکنه، یادش میره فرزندی دارد. وقتی اون دستگاه بهشت با اون عظمت، با اون زیبایی، هنوز چشمش بازه تو دنیا، وقتی اون دستگاه و مقامات رو ببیند، دیگه اصلا غفلت میکنه، یادش میره مالی داشته، پولی تو بانک داشته، سکه‌ای داشته است، عرض کنم که مزرعه و زراعت‌هایی داشته است، مکنتی داره، یک آبرو و حیثیتی، فرزندی داره. وقتی اونا رو می‌بیند همه رو فراموش می‌کنه. پس سختی جون کندن برای انسان آسان می‌شد در اثر دیدن این منظره‌های بهشت. اینم یکی از برکات تقواست که خداوند فرماد دم رفتن از دار دنیا لهم البشرا فی الحیات دنیا، ملائکه میان این بشارت های بهشت رو بهش میگن، نشون میدن، این دیگه همه اونایی که دوست می‌داشت فراموش می‌کنه، جون کندن رفتن از این عالم براش آسان میشه. این هم یکی از آثار و برکات تقواست. بنابراین عزیزان، برکات تقوا زیاده، همچنانی که گفتیم نتایج گناه و آثار گناه برای انسان سخته، برای اینکه دچار اون محبوس شدن از رفتن به بهشت و ممنوع شدن از حاجت و که حاجتش روا بوده برای خاطر گناه ممنوع شد از حاجتش، از قضاء حاجتش، مبتلای به اونا نشیم و به این برکاتی که تقوا داره برسیم. خدا ما را دوست بدارد، خدا همراه ما باشد، ملائکه بیان بشارت بهش تو همین دنیا به ما بدن، نشون بدن مقامات بهش به ما. اینا برکات تقواست. ارزش دارد که انسان واقعا جدن به خودش تحمیل بکند، خودشو وادار کند به ترک گناه، به تقوا، رعایت تقوا، پرهیز از گناه. تو ذهنش ملکه اینقدر تکرار بکنه، اینقدر به ذهنش بسپارد که من باید تقوا داشته باشم، من باید پرهیز کنم از گناه، من باید رعایت امور دینی شرعی رو بکنم، اینقدر به خودش تلقین کند، ترغیب کنه خودش رو که این ملکه بشه براش دیگه، بدون مشکل، بدون اینکه براش سخت باشه، براش تقوا عرض کنم که کارها را پیش ببرد. پس بهترین تقوا، بالا بهترین موعظه، بهترین نصیحت که خدا به اولین و آخرین کرده است، ان تقوا الله، ما این موعظه خدا رو، این نصیحت خدا که به تمام بندگانش گذشته و آینده این نصیحت رو کرده، چون عالم بزرگ فرمود اگر نصیحتی موعظه‌ای بالاتر از این بود، خداوند برای مصلحت بندگانش اون نصیحت رو می‌کرد و این نصیحت رو کرده، ان تقوا الله. معلوم شد از تمام اون چه مصلحت دنیا و آخرت انسان است، این از همه بالاتره. این موعظه ان تقوا الله، این ان تقوا الله که خداوند فرمود، موعظه است که به جمیع اهل عالم و شما میکنم تقوا داشته باشید. این ان تقوا الله، پرهیز کنید از گناه، تو ذهن ما ملکه ما باشد. امیدوار هستم انشاءالله این توفیق رو خداوند به همه ما عنایت بفرماید که ما ملازم تقوا باشیم، مراقب تقوا باشیم، همراه با تقوا باشیم. تقوا رو هیچگاه در هیچ حال فراموش نکنیم. تقوا یعنی پرهیز از گناه، اطاعت خدا و پرهیز از گناه. خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید که موجب سعادت دنیا و آخرت هر انسانی خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.